پس از اعلام آتش بس سه روزه سوی طالبان، رئیس جمهور محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داده که آنها نیز در ایام عید آتش بس کنند. و تحقیق کنندگان میگویند جعبه سیاه تئوری ساقط شده مسافربری شرکت هوایی بین المللی پاکستان PIA یافت شده و بررسی ها ادامه دارد. ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امروز یک شنبه 4 ماه جوزای سال 1399 خورشیدی و 24 ماه می سال 2020 میلادی برابر است به روز اول عید سعید فطر. عید همیتان مبارک. این عید نسبت به سالهای دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا متفاوت است. مقام ها در افغانستان از مردم خواستند که در خانه های خود بمانند. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی از اعلام آتش بس از سوی طالبان در ایام عید استقبال کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته که بعد دنبال اعلام آتش بس گام‌های مثبت دیگر نیز باید فوراً دنبال شود. و مقام‌ها میگویند در نتیجه طوفان در بنگلادش و مناطق شرقی هند بیش از 100 تن جان باخته و میلیون‌ها تن دیگر آواره شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی از اعلام آتش بس از سوی طالبان در ایام عید استقبال کرده و به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داده که آنها نیز آتش بس کنند. طالبان دیشب در اعلامیه گفتند که در سه روز عید آتش بس میکنند. این در حال است که هفته گذشته در پیام عیدی ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در باره آتش بس چیز گفته نشده بود. در یک خبر دیگر داریم که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که از تصمیم طالبان در زمینه آتش بس و همچنان از اعلام آتش بس متقابل از سوی حکومت افغانستان استقبال میکند. آقای خلیلزاد در توییترش نوشته است که گام‌های مثبت دیگر باید فوراً دنبال شود. رهایی از زندانیان باقی مانده از هر دو طرف همان گونه که در موافقتنامه ایالات متحده و طالبان مشخص شده، برنگشتن به سطح بلند خشونت‌ها و توافق روی تاریخ جدید برای آغاز مذاکرات بین الافغانی. از سوی دیگر یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در یک توییت گفته که از اعلام آتش بس سه روزه در عید از سوی حکومت افغانستان و طالبان استقبال میکند. وی در ادامه گفته تمام اطراف باید از این فرصت برای صلح و به منفعت هر افغان استفاده کنند. استولتنبرگ افزوده که ناتو به امنیت دراز مدت در افغانستان متعهد میماند. یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیست از اعلام آتش بس در این کشور استقبال کرده. وزارت داخلی افغانستان میگوید در ایام عید فطر قیود بر گشت و گذار به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا در پایتخت کابل نافذ بوده و پلیس وظیفه دارد آن را تطبیق کند. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت با اشاره به تدابیر امنیتی اتخاذ شده در ایام عید به رادیو آزادی گفت:
ما به غیر قرنطین هم آمادگی آموتان به خاطر مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم جنایی، مبارزه با کرونا و در حالت اظهارات تام برای روزهای عید هستیم. اما خواهش ما از هموطنهای ما این است که در این روزا با ما همکار باشند، از گشت و گذار و از رفت آمد بیجا که میشه جلوگیری بکنند.
وزارت‌های صحت عامه و حج و اوقاف افغانستان نیز از مردم خواستند که در ایام عید در خانه‌هایشان بمانند و کسانی که برای ادای نماز عید به مساجد می‌روند توصیه‌های سی را رعایت کنند، دستکش و ماسک بپوشند و نمازگزاران از یکدیگر حداقل یک متر فاصله بگیرند. با ثبت 782 مورد تازه ویروس کرونا در افغانستان، شمار مبتلایان به این ویروس در این کشور نزدیک 10,000 تن رسیده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام ها میگویند در نتیجه طوفان در بنگلادش و مناطق شرقی هند بیش از 100 تن جان باخته و میلیون ها نفر آواره شدند. طوفان موسوم به آمفان به روز چهارشنبه هفته گذشته بنگلادش و مناطق شرقی هند را در نوردید. مقام های هند گفتند در اثر طوفان و باران شدید حداقل 80 تن در منطقه بنگال غربی جان دادند. رسانه های بنگلادش از جان باختن 22 تن در آن کشور خبر دادند. این طوفان لین ها و پایه های برق را تخریب کرده، خانه ها و محصولات زراعتی را از بین برده. ماماتا بنرجی وزیر اعلی بنگال غربی هند دیروز شنبه 23 ماه می گفت با این طوفان باید به عنوان یک فاجعه ملی برخورد شود و از دولت فدرال هند خواستار کمک شده. به گفته مقام های محلی حدود 15 میلیون نفر در اثر این طوفان متاثر شدند و بیش از 1 میلیون خانه ویران شده. مقام ها خسارات ناشی از طوفان را حدود 13 میلیارد دلار تخمین کردند. و باغوش مسکو دیروز شنبه از مرگ تمساح 83 ساله به نام ساترنیا زحل خبر داد. این تمساح از سال 1946 میلادی به این طرف در این باغوش نگهداری می شد. زحل در سال 1936 در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمده بود و بلافاصله به باغوش برلین تحویل داده شده بود. این تمساح در سال 1943 میلادی هنگام بمباران متفقین بر پایتخت جرمنی از باغوش برلین فرار کرد و در سال 1946 میلادی به چنگ نیروهای بریتانیایی افتاد و به نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق تحویل داده شده بود. سپس به باغوش مسکو منتقل شده بود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 9:07 دقیقه صبح وقت افغانستان است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. اعلام آتش بس سه روزه از سوی طالبان و حکومت افغانستان.
این آتش بس فرصت خوبی را ایجاد کرد که هر دو طرف به یک نقطه عطف آمدند. از این فرصت باید فرصت ها را ایجاد کرد.
یک تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم واشنگتن بود. نشریه های بین المللی را هم مرور میکنیم و برایتان میگیم که درباره افغانستان چی نوشتند. تحقیق کنندگان میگویند جعبه سیاه تیاره ساقط شده مسافربری شرکت هوایی بین المللی پاکستان یافت شده و بررسی ها ادامه دارد. دو برنامه هفتوار هم داریم. حقیقت چیست و هوای تازه. ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امروز یک شنبه اول عید سعید فطر است. عید همه تان مبارک. عید امسال نسبت به سالهای پیش به دلیل شیوع ویروس کرونا متفاوت است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی از اعلام آتش بس از سوی طالبان در ایام عید استقبال کرده و به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داده که آنها نیز آتش بس کنند. طالبان دیشب در اعلامیه گفتند که در سه روز عید آتش بس می کنند. آقای غنی لحظات پیش پس از ادای نماز عید در مسجد ارگ ریاست جمهوری سخنرانی کرده. بیایید بشنویم که آقای غنی مشخصا در باره اعلام آتش بس از سوی طالبان چی گفته و دیگر روی کدام مسائل بحث کرده. همکارم نظیفه محبوبی از کابل در خط تلفن با ماست. نظیفه جان سلام، عید را بار دیگر به شما تبریک میگویم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سخنرانیش پس از ادای نماز عید در ارک چی گفت؟
ما فروخ صاحب خیلی تشکر، عید شما همچنان مبارک و تمام شهروندای عزیز ما. همونطوری که شما اشاره کردین، در ناوقت شب گذشته پس از او که اعلامیه از طرف طالبا پخش شد و برقراری آتش بس در سه روز عید پرداخته شده بود، دقایق پس از او حکومت افغانستان هم دستور دادن به نیروهای امنیتی که از حالت تهاجمی به حالت دفاعی در بیاین. حالا امروز لحظات پیش رئیس جمهور پس از ادای نماز عید فطر اعلام برقراری از طرف طالبان را استقبال کرد یک بار دیگه و به نیروهای امنیتی هم دستور داد که در این سه روز آتش بس را به گونه کامل مراعات کنند. همچنان چیز دیگه که آقای غنی به نیروهای امنیتی تاکید کرد و گوشزد کردین بود که در سه روز عملیات تهاجمی باید متوقف باشه. یک موضوع دیگه که آقای غنی به او پرداختی بود که گام‌های سریع‌تر را برای هایی زندانیان طالب برمی‌دارد و در این راستا اقدام جدی را روی دست گرفته. ما می‌خوایم قسمت از صدای خود آقای غنی را بشنویم، باز می‌گردیم.
باید یک دولت مسئول می‌خوایم یک قدم دیگه برداریم. اعلان می‌کنم که در رهایی زندانیان طالبان حرکت سریع خواهد آمد و اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. در عین حال سر طالب با صدا میکنیم که زندانیان قوای امنیتی و دفاعی ما را که نزد از اینها موجود هستند و زودی ممکنه رهاست.
فروخ صاحب، موضوع دیگه که آقای غنی اشاره کردن به او ای بود که گویا حلقات بر طالبا گوشزد کردن یا انگیزه دادن که برقراری آتش بس در افغانستان سبب تضعیف صفوف این گروه میشه، در حالی که آقای غنی به اشاره کردن که حالا طالبان را به عنوان یک واقعیت افغانستان اینا پذیرفتن. اما چی که رئیس جمهور گفتن، در نهایت برنده مذاکرات یا صلح افغانستان مردم افغانستان است و در نهایت تصمیم را در این باره هم مردم میگیرن. همچنان آن چیزی که رئیس جمهور غنی اشاره کردن به ای که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان حاضر است که برای مذاکرات بیدرنگ و فوری بروند و این مذاکرات آغاز شوه. چیزی که آقای غنی اشاره کردنی بود که آنچ تصمیمی که گرفته میشه در پیوند به مذاکرات صلح در میز مذاکرات به او پرداخته خواهد شد و روشن خواهد شد، اما با این همه تاکید بر موضوع صلح، بحث تجهیز و حمایت از نیروهای امنیتی هم موضوع هست که امروز رئیس جمهور غنی به او پرداخت و اشاره کرد. و یک چیز دیگه که در پیام ایدی امروز آقای غنی به او اشاره شد، همکاری منطقه‌ای کشورها است. البته آقای غنی گفتند که صلح افغانستان سبب ثبات و رفاه منطقه هم میشه و از کشورهای منطقه خواستن باید در بحث صلح حکومت افغانستان را همکاری بکنن. شما در جریان هستین که ناوقت شب گذشته همون طور که شما هم اشاره کردین، در گروه طالبان در پیامی که به مناسبت عید دادن، البته در پیام از جنگجویان خود خواستن که در سه روز عید از امروز آغاز میشه در افغانستان اینا آتش بس کنند در مناطقی که زیر نفوذ یا زیر اداره حکومت افغانستان است نروند، و همین گونه از نیروهای امنیتی هم خواسته شده در این پیام که باید در ساحاتی که زیر اداره گروه طالبان است اینا نروند. در این پیامای رد بدل شده و برقراری آتش بس و پذیرش آتش بس در سه روز عید از طرف نیروهای امریکایی در افغانستان هم مورد استقبال قرار گرفته، در حالی که پیشتر پیامی که 3 یا 4 روز پیش از طرف ملا هیبت الله رهبر گروه طالبان نشر شد، یک نوع ناامیدی را در بین مردم به همراه شده بود. اما امروز دیده میشه که در فضای مجازی هم با استقبال گرم مردم همراه شده و دیده میشه که با وجود تهدیدهای ویروس کرونا مردم بیشتر با انگیزه با موضوع عید برخورد میکنن. البته در پیام آقای غنی در پایان پیامشان
بله تشکر. عید امسال در حال فرا می رسد که کابل در قرنطینه است و در برخی از شهرهای دیگر افغانستان هم یک سلسله محدودیت ها روی دست گرفته شده. بر ما بگویید که عید امسال چقدر متفاوت است در کابل و باشنده های پایتخت تا چی اندازه توصیه های مقام ها را رعایت کردند؟
فروخ صاحب، من میخواستم امیر اشاره بکنم بلد. که رئیس جمهور غنی هم در پایان پیام خود برازی پرداختن که مردم باید موضوع کرونا رو در روزهای جدی بگیرن تا نباشه که به یک فاجعه تبدیل شوه. ما در شهر کابل امروز زمانی که به طرف دفتر می آمدیم دیده می شد که در چند بخش شهر کابل کمربندهای امنیتی از بابت امنیت و موضوع کرونا تا مردم بیشتر رفت آمد نکنن افراز شده و تا ای که روز ساعت بیشتر حالا به ساعت 11 و 12 نزدیک میشیم و مردم رفت آمده در شهر آغاز خواهند کرد، دیده شده که چقدر نیروی امنیتی با اینا جدی برخورد خواهند کرد، چون یک روز پیش از این وزارت داخله گفته بود که این موضوع را جدی میگیرن و اجازه نخواهند داد تا مردم با رفت آمدها در روزهای عید موضوع کرونا گسترش پیدا بکنه و به یک بحران تبدیل شوه. اما دیده میشه که در مقایسه با سالهای گذشته امسال عید سردتر از رنگش و بازار با آن که مردم رفتن و خرید و میوه خشکی اینا بوده و وزارت صحت عامه موضوع گسترش ویروس کرونا را عامل شایی یکی از عوامل شمی میدونه که مردم در روزهای آخر قرنطینه گویا شکستاندن و بیشتر به بازارها سر زدن. اما دیده شب امروز تا ساعت دیگر ببینیم که برخورد نیروهای امنیتی با این قضیه چگونه می باشه.
بله، با تشکر از شما نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی به طور مستقیم از کابل گزارش میداد. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز پس از ادای نماز عید سعید فطر در ارک از اعلام آتش بس از سوی طالبان بار دیگر استقبال کرد و به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داد که آنها نیز در ایام عید آتش بس کنند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز از اعلام آتش بس در این کشور استقبال کردند. طالبان دیشب در اعلامیه گفتند که در سه روز عید آتش بس میکنند. این در حالی است که هفته گذشته در پیام عیدی ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان درباره آتش بس چیزی گفته نشده بود. چیز باعث شد که چند روز بعد از این پیام طالبان آتش بس سه روزه را اعلام کردند؟ همین سوال را در آغاز گفتگویی که با هاشم وحدتیار تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم واشنگتن از طریق واتساپ داشتم پرسیدم.
رهبرای سیاسی طالبان در صدد این بود که تا فرماندهان نظامی را خانه بسازه به یک آتش بس، که خوشبختانه این کار حالا شد. زمانی که رهبر طالبان پیام میداد معلوم میشه که در آن زمان موافقه روی آتش بس صورت نگرفته بود.
آقای وحدتیار، حکومت افغانستان از اعلام آتش بس سه روزه از جانب طالبان استقبال کرده و رئیس جمهور محمد اشرف غنی در توییترش نوشته که به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داده که آنها نیز آتش بس کنند. این آتش بس موقت در زمینه ایجاد فضای اعتماد میان دو طرف چقدر کمک خواهد کرد؟
برخلاف نبرد نظامی بین حکومت و طالبان جنگ تبلیغاتی شدت گرفته بود. هر دو طرف یک دیگر را متهم میکرد که نیت واقعی صلح نداره. این آتش بس فرصت خوبی را ایجاد کرد که هر دو طرف به یک نقطه عطف آمدند. از این فرصت باید فرصتها را ایجاد کرد، چون طالب نیاز داره تا 5000 زندانیان آزاد شوه و حکومت افغانستان نیاز داره که در افغانستان آتش بس به وجود بیاید و هر چه زودتر مذاکرات بین افغانی آغاز شود.
شما میدونید که در سال 2018 که طالبان و حکومت افغانستان سه روز آتش بس را در عید فطر اعلام کرده بودند، شماره از جنگجویان طالبان به مناطق تحت کنترل حکومت افغانستان رفتن و با مردم عام و نیروهای افغان عکس گرفتن. اما این بار در اعلامیه طالبان به افراد این گروه گفته شده که در جریان آتش بس به مناطق تحت کنترل حکومت نروند و همچنان گفته شده که جانب مقابل هم اجازه ورود به مناطق تحت کنترل طالبان را ندارد. به نظر شما طالبان از چی هراس دارن؟
اول در آتش بس قبلی در حدود 30,000 طالب به سنگرهای نبرد برگشتند و دیدن که زیبایی زندگی در صلح هست نه در جنگ. از همچی پیامدها سران طالب ها هراس داره. دومی که هزارها طالب جنگی که خیلی ها جوان هست و از قریجات استخدام شده شهرهای بزرگ کشور را اصلا ندیده. بانها فهمانده شده که در کابل و شهرهای بزرگ اجازه عبادت دادن نمیشه، مساجد وجود نداره و امثال آن. اما وقتی که آنها به مناطق تحت کنترل حکومت می آید، در بین اردو، حکومت و مردم اسلام واقعی را در می آبه و متاثر می شود. فکر می کنه که جنگ آنها جواز نداره و اگر حکومت وارد مناطق طالبا شود، عکس برداری با طالبا و بعد نشر آن در مطبوعات و صفحات اجتماعی در بین طالبان روحی آشتی و صلح را به وجود میاره که طبعا سران طالبانی را نمی خواهد.
هاشم وحدتیار تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم واشنگتن با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. امروز یک شنبه 4 ماه جوزا برابر است به روز اول عید سعید فطر. عید امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا متفاوت است. مقام های افغان است مردم در افغانستان خواستند که در خانه های خود بمانند. آرش همایون گزارش می دهد.
امروز یک شنبه 24 ماه می نخستین روز عید سعید فطر در افغانستان است. اما عید امسال با عیدهای گذشته خیلی تفاوت دارد. جنگ و همگیری ویروس کرونا در خانه های افغان ها محسوس است و شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 10,000 تن نزدیک شده است. وزارت صحت عامه افغانستان گفته در روزهای عید مردم از خانه هایشان بیرون نشوند. وحید الله مجروح معین این وزارت روز شنبه در کابل گفت مردم حداقل باید در فکر دوستانشان باشند و در روزهای عید به دیدن آنها نروند. شما باید در خانه هایتان باقی بمانید. به خاطر خودتان و عزیزانتان، چون بعد پشیمانی سود نخواهد داشت. از یک سو خشونت ها، از جانب دیگر افزایش موارد تازه ابتلا به ویروس کرونا باعث نگرانی شدید شده است. وضعیت امنیتی در روزهای عید چگونه خواهد بود؟ زمانی که در سال 2018 میلادی طالبان در جریان عید سعید فطر برای 3 روز آتش بس اعلام کردند، مردم و حکومت افغانستان از آن استقبال کردند. شماری از جنگجویان طالب به مناطق تحت کنترل دولت رفته و حتی با مردم عکس‌های سلفی گرفتند که از طریق رسانه‌های اجتماعی نشر شد. ملا هبت الله رهبر طالبان مسلح در پیامش به مناسبت عید به کاهش آتش جنگ و آتش بس اشاره نکرده بود. برعکس، وی از جنگجویان این گروه خواسته بود تا برای رسیدن به هدف جدی و منظم شده صفوفشان را تقویت کنند. اما در اعلامیه شب گذشته طالبان که به رسانه‌ها ارسال شده، رهبران این گروه از جنگجویان طالب خواستند حملات تعرضی نکنند، اما اگر از جانب مقابل بر آنها حمله شد جواب سخت دهند و اجازه رفتن به مناطق تحت کنترل نیروهای حکومتی را هم ندارند. رئیس جمهور افغانستان از اعلام آتش بس 3 روزه توسط طالبان استقبال کرده است. محمد اشرف غنی شام گذشته در یک پیام کوتاه نوشته که به حیث سرقومندان نیروهای مسلح به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان دستور می‌دهد که آتش بس 3 روزه را رعایت کنند و فقط در صورت حمله به طور متقابل عمل کنند. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز از اعلام آتش بس 3 روزه در ایام عید سعید فطر استقبال کرده است. مردم افغانستان انتظار چرا دارند؟ رحمت الله یک باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت وی انتظار دارد که حداقل نماز عید را با آرامش ادا کند.
وړو کې اختر ورځ کې کله امنیتی چارواکو نه غواړم چې کله امنیت ونیسي او مونږ ته مازه لپاره ودی اختر ورځ لپاره لګم امنیت تکسي ونیسي.
وزارت حج و اوقاف افغانستان از مردم خواسته است تا در روزهای عید از رفت و آمد خودداری کنند و در مورد رفتن به مساجد چیز چیز تازه نگفته است. در اکثر کشورهای اسلامی نیز همگیری ویروس کرونا بر مراسم تجلیل از عید امسال سایه افکنده است. عبادات جمعی، مراسم عمومی و مسافرت‌ها لغو شده، کارشناسان از موج تازه همگیری ویروس کرونا هشدار دادند. در پاکستان که مساجد به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در ماه‌های مارچ و اپریل مسدود بودند، اینک برای نماز جماعت باز شدند. و بر اساس گزارش‌ها در اکثر مساجد پاکستان تدابیر ایمنی صحی در نظر گرفته نمی‌شود. در ایران که شدیداً از همگیری ویروس کرونا متاثر شده، نمازگزاران در مساجد باید ماسک صورت و دستکش پوشیده بیش از 30 دقیقه را در مساجد سپری نکنند. در تاجکستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان علمای دینی گرد همایی های سنتی عید سعید فطر را در مساجد لغو کردند و مراسم عمومی تجلیل از عید سعید فطر امسال در همه کشورهای آسیای میانه اتحاد شوروی سابق لغو شده است. در مناطق شمال قفقاز روسیه به شمول داغستان و چچنیا در ایام عید شهرهای مهم مسدود بوده، مراسم عمومی تجلیل از عید سعید فطر لغو اعلام شده است و در روسیه همه مساجد مسلمانان در جریان ماه مبارک رمضان مسدود بودند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنید.
نو 26 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو سودی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا همکارم فرشته نگاه میگوید که نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتن.
نشریه ریلیف ویب مطلب را به مناسبت دومین هفته توافقنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان نشر کرده است. این نشریه اینترنتی که مربوط اداره امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد می شود نوشته است توافقنامه میان دو طرف برای پایان بیش از 18 سال جنگ امریکا در افغانستان در 29 ماه فوریه در قطر امضا شد. نشریه به 5 نکته عمده این توافقنامه اشاره کرده که یکی آن تضمین از سوی طالبان است. این گروه گفته که نمیگذارد هیچ فرد یا گروهی با استفاده از قلمرو افغانستان به ایالات متحده و یا متحدانش تهدید ایجاد کند. بر اساس یکی از بندهای دیگر این توافقنامه، آمریکا پذیرفته که تا ماه اپریل 2021 تمامی سربازان خود را از افغانستان بیرون کند، اما در 135 روز شمار سربازان آمریکایی به 8600 سرباز کاهش خواهد یافت. ریلیف ویب در ادامه نوشته است نکته مهم دیگر این توافق مبادله زندانیان بین حکومت افغانستان و طالبان، چهارم آغاز گفتگو بین افغانان و نکته پنجم هم کاهش خشونت از سوی طالبان است. نشریه نوشته که در توافقنامه در مورد کاهش حملات بر نیروهای افغان اشاره نشده و برخی از موارد آن پنهان نگه داشته شده. ریلیف ویب گفته با وجود تعهدات موجود در توافقنامه میان آمریکا و طالبان، روند مبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان با تأخیر مواجه شده. گفتگوی بین افغانان آغاز نشده و خشونت ها هم در سر تا سر افغانستان کاهش نیافته. نشریه دیپلمات در مطلب به نقش هند در روند صلح افغانستان و نگرانی های احتمالی پاکستان از این بابت پرداخته است. نشریه به اظهارات اسد مجید خان سفیر پاکستان در واشنگتن پرداخته که هفته گذشته در مصاحبه گفته بود اگر دهلی نو فکر می کند که روند صلح افغانستان را تقویت بخشیده می تواند، پس با گروه طالبان رو در رو صحبت کند. اما وزارت خارجه پاکستان با نفر اعلامیه اظهارات سفیر این کشور در واشنگتن را رد کرد و گفت مجید خان پیشنهاد صحبت رو در رو میان هند و طالبان را مطرح نکرده است. به باور نشریه دیپلمات، اظهارات سفیر پاکستان در واشنگتن در واکنش با اظهارات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان بوده که در جریان سفر دو هفته پیش خود در هند گفته بود. آقای خلیلزاد در سفرش به هند در صحبت با مقام‌های آن کشور گفته بود که دهلی نو نگرانی‌های خود در مورد تروریسم را و گونه مستقیم با طالبان شریک بسازد. وزارت خارجه پاکستان تاکید کرده که به حوض مسائل فرعی باید درباره آغاز گفتگوی بین افغانان بیشتر تمرکز صورت گیرد. نشریه دیپلمات در ادامه نوشته که روند جاری صلح افغانستان که ممکن است در آینده به طالبان هم در قدرت سهم بدهد، باعث نگرانی شدید دهلی نو شده است. نشریه گفته که پاکستان و هند همواره برای منافع خودشان از گروه‌های سیاسی مختلف در افغانستان حمایت کردند. با باور نویسنده، پاکستان در حال حاضر هم متحد نزدیک طالبان است، اما هند از نیروهای حمایت می‌کند که برای منزوی ساختن و ضعف طالبان تلاش می‌ورزند.
تا لحظات دیگر از رادیو آزادی فشرده خبرها را میشنوید. خان محمد اسلامیار از ولسوالی نادلی ولایت هلمند در پیامی که برای رادیو آزادی فرستاده نوشته است که از طالبان و حکومت افغانستان به خاطر اعلام آتش بس سپاسگزاری میکند. گلزمان کمالزی از کنر نوشته است که از اعلام آتش بس میان طالبان و حکومت افغانستان قویا استقبال میکند. و حکمت الله شنونده دیگر ما نوشته است که آتش بس و عید سعید فطر را به تمام مردم افغانستان مبارک میگوید. دو نیم صبح وقت افغانستان شد. حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی از اعلام آتش بس از سوی طالبان در ایام عید استقبال کرده و به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داده که آنها نیز آتش بس کنند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز از اعلام آتش بس در این کشور استقبال کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در ایام عید سعید فطر قیود بر گشت و گذار به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا در پایتخت کابل نافذ بوده و پلیس وظیفه دارد آن را تطبیق کند. مقام ها میگویند در نتیجه طوفان در بنگلادش و مناطق شرقی هند بیش از 100 تن جان باختند و میلیون ها تن دیگر آواره شدند. و باغوش شهر مسکو دیروز شنبه 23 ماه می از مرگ تمساح 83 ساله به نام ساترنیا زحل خبر داد. این تمساح از سال 1946 میلادی به این طرف در این باغوش نگهداری می شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
تحقیق کنندگان در پاکستان میگویند که جعبه سیاه طیاره ساقط شده مسافربری شرکت هوایی بین المللی این کشور یافت شده و بررسی ها ادامه دارد. این طیاره با ده ها مسافر به روز جمعه گذشته هنگام نشست در نزدیک میدان هوایی شهر کراچی سقوط کرد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
عبدالله خان سخنگوی شرکت هوایی بین المللی پاکستان یا PIA 23 ماه می گفت دو دستگاه ثبت یا جعبه سیاه طیاره این شرکت که روز جمعه سقوط کرد به اداره هوایی ملکی این کشور تحویل داده خواهد شد. این طیاره که از شهر لاهور عازم کراچی بود لحظات قبل از نشست در نزدیک میدان هوایی محمد علی جناح در منطقه مسکونی به نام مدل کالونی در شهر کراچی سقوط کرده است. مقامات صحی ایالت سند گفتند از جمله 99 سرنشین این طیاره ایربس 320A صرف 2 تن جان به سلامت بردند. عمران خان صدر اعظم پاکستان از طریق توییتر نوشته است از این حادثه به شدت ناراحت شده و به خانواده های قربانیان ابراز تسلیت کرده است. مقامات ایالت سند گفتند تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. اما محمود جان بابر خبرنگار در شهر پشاور به رادیو آزادی گفته است در پاکستان اعلام تحقیقات رواج دارد اما اعلام نتایج آن مروج نیست. اعلام تحقیقات صرف به خاطر آرامش کسانی صورت می‌گیرد که عزیزانشان را در یک رویداد از دست دادند که ببینند حکومت کوشش می‌کند، اما به عقیده من فکر نمی‌کنم نتیجه‌ای از آن به دست آید. ببینید، تا هنوز علت سقوط طیاره جنرال ضیاءالحق معلوم نشده. در این رویداد که همه مردم عادی هستند، اینجا در پاکستان تحقیقات رواج دارد ولی اعلام نتایج آن مروج نیست. محمد زبیر، یک سرنشین این تیاره که جان به سلامت برده، به تلویزیون جیو پاکستان گفته است این تیاره یک بار به زمین خورد اما دوباره به هوا بلند شد. 10 دقیقه بعد پیلوت اعلام کرد که دوباره تلاش میکند تا فرود آید، اما قبل از آن که به خط رنوی برسد سقوط کرد. با گفته ایجاز شاه، وزیر داخلی پاکستان، این تیاره عوارض تکنیکی داشت و یکی از انجنهایش را از دست داده بود و پیلوت موضوع را به مرکز اطلاع داده است. با گفته ارشد محمود، رئیس شرکت هوایی بین‌المللی پاکستان یا PIA، شخص دیگر که از این رویداد جان به سلامت برده است ظفر مسعود، رئیس بانک مرکزی پنجاب است. شرکت ایرباس گفته تا هنوز اطلاعات دقیق در مورد این سانحه را دریافت نکرده است. پاکستان یک روز قبل از این سانحه هوایی پروازهای داخلی را به مناسبت عید سعید فطر آغاز کرد. پروازهای طیارات مسافربری در پاکستان به خاطر شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود.
نو 35 دقیقه صبح وقت افغانستان است. عید فطر باز هم مبارک. امیدواریم که این ایام خجسته را با خوشی و سلامتی سپری کنید. اکنون هم برنامه حقیقت چیست را بشنوید. بعد دنبالان برنامه هفتگی هوای تازه پخش می شود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، گفتگو میکنیم با محترم حکمت الله اعظمی، معاون انستیتوت صلح و خشونت افغانستان، در مورد موضوع صلح و همچنان خشونت ها. بسیار تشکر جناب اعظمی صاحب. اگر در اول لطف کنید و بگویند که فعلا ما از نظر صلح در چی حالت قرار داریم و چند مشکل عمده که است در برابر روند صلح چی است؟
صورت گرفته در صلح، تفاهم‌نامه بین امریکا و طالب امضا شدن که همگی در جریان هستند. مگر چالش هایی که درون داریم و هنوز حل نشدن کلانتر میشیستن که تفاهم‌نامه ای که امضا شده بودن به او چند تاریخ مشخص شده بودن بین طالب و امریکا، که یکش روند رهایی زندانی های طالب و اساکر دولت افغانستان که امرای طالب هستند، اونا باید رها می شدند دای مارچ و باز تا دای مارچ و بعد از او باید گفتگوی بین روانی مذاکرات شروع می شدند که این اردیش هم بسیار چند ماه آخیر شدند. یک مشکل بسیار بزرگ است. سالش بزرگ دوامی هستند که دولت افغانستان با طالب ها تا نوز مذاکرات خود آغاز نکدند. مثلا این سوم که از خشونت بعد از مذاکرات بین روانی کاهش یا در جریان مذاکرات بین الافغانی کاهش خواهد یافت یا بیشتر خواهد شد.
اوس پختنه ده مطرح کیگی چه چه باید وسی چه دغه موانی هم پوی و دول سر لمنز لارسی یا دواره خوابی یا دری واره خوابی نزدی شده در سول مذاکرات و تا اغا چه چه در سول لپاره دیر مهم بلل کیگی؟
شفاق شد پده که تو مسائلی یه خدا مهمه ده چه ده طالبان پده که تم را دغل داری صلاحیت لري چې دوی د جنګ کم کړي او څومره د دې توانایي لري چې دوی د جنګ کم کړي او څومره غواړي. چون چې طالبان په خود کې خپل مشکلات لري، د پاکستان سره دوی اړیکې یو بله مسله ده چې پاکستان په دې څومره صادق دی چې سوله غواړي، باید یو هستش بس ایمانسی.
از امیسه تأکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده، و حکومت افغانستان هم تأکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید گفتگوهای میان افغانها آغاز شود. به نظر شما با توجه به تأکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راهی را در پیش بگیره؟
شما ببینین تفاهم‌نامه بین طالب امریکا که امضا شدن اونجا گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000 تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است. که بارکی که در رهایی زندانی طالب وجود دارن، دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمانی که صادر کرده بودن در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شوند. و این با نظر داشت لیست که طالبا به امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن، بر علاوه لیست که طالبا به امریکا دادن که امین قیودات در نظر گرفته شده باشه، طالبا قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیدا شدن طالبا نصفش قبول میکنه که مردم های هستن که در لیست طالب و امریکا بودن. طالبا این را به عیسی یک بانه باید استفاده نکنه، بخاطر که انوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانی را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله، کچیر طالبان عظمی سب، کچیر طالبان لکم دا هوس پندغ موضوع باندې، یعنی د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامه پر اساس امریکا سره د خپل امغه 15,000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي، ګمان نه کوي چې دا به د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې یو ستر خنډ وي؟
دا خو به خنډ وي، مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې خبرې امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې کاني کې چې باید 15,000 بندیانو الکول ته منتظر نسی او بین افغانی مذاکرات شروع سی اجر تر غره، چې امریکا با کوشش وکړي چې دا روان خراب نسی او طالبان ته یو نوی قینات ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې تاسو د زندانیانو د الکولو لړۍ مدروي، بیرته باید شروع سي.
بله، و اعظمي صاحب، خوب خشونت ها در هم در یو اخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته میشه و تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ، این خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟ این
یک چالش بزرگ هستن در این شکل نیست، و من فکر میکنم که طالبا بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح، در برابر مردم افغانستان باید نشان بده، و این تا هنوز ما ندیدیم. یعنی طالبا فکر میکنن که هر وقت اگه مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه، اینا فکر میکنن که اینا میتونن پس از رای جنگ برندش رای افشار بیارن. جنگ رای حل نیست و افغان کشی و باید به حیث یک افزار استفاده نشه تا فضای صلح باید مذاکرات پیش بوده.
بله، عظمی صاحب، تاسو هم پجریان که از چه در سول لپاره در امریکا زنگری استازی زلمی خلیزاد هم کابل تا سفر درلو دول افغان چارواکو سره موکتل، لغمخ که پا قطر که هم لطالب مشانو سره وکتل او زین تویتونه هم درلو دل و پاقی که وضاحت هم ورک. ستاسو نظر در زلمی خلیزاد دغه سفر چه خلق و تا دیر پا تمه دی دا با سمره و خکر که خلاصه که در دل پاره چه بین الافغانی خبری پیلسی؟
دکتر کوم باید نورمانی مذاکرات باید شروع سی، مگر تروس پریم پا اغا تخنیکی لحاظ دیر پر مختق نلیسه وی چی دا با چوک بی کربا وی کم افراد با خشی که اشتراک کوی. ما معلومات دا چی طالبانو نرمشت شولی دا اغا بدا وی چی اغا لیست چی دولت دا افغانستان خپل دا مذاکرات چی تیم اعلانوی دا اغای پر ولاندی باندی بی اخداریز نشی وی او رد بی بینا چی کم دا یو مثبت گام بی. مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم سی او جنگ و خشونت ادامه ولری بیا دا معنا نلری. دا بیا ډیر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب درام چې بیا جنگ وي. طالبان ته پکار دی چې هغه سختریز افراد چې په خپل منځ کې دي هغوی باید د دې توانایي دی ولري چې هغوی کنټرول کړی چې یو دسته جمعي راشي. دا به ډیر مفید نه وي چې یو ډله طالبان راشي او نور دي. هغه د هر د جنگ وکړي.
بله، و اعظمی صاحب پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرف های درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغان ها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد شما مهمه. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی شما مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشند که به یک تفاهم برسند، نه به یک جنجال نو. مسئله دومی است که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی آتش بس صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت فعلی بسیار بالاست و این به افغانها قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است این است که طالبان باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبان اونا را باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. چرا طالب نتانستن که داعش از بین ببره؟ من فکر میتونم این سه موضوع بسیار مهم است مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله، بسیار تشکر جناب اعظمی صاحب. خانه آباد.
زنده باشه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. می گویند کمک کردن پول زیاد نه، بلکه دل می خواهد. در برنامه این هفته هوای تازه روی فعالیت های خیریه جوانان صحبت می کنیم. فعالیت های خیریه جوانان در زندگی مردم نیازمند چی تغییرات آورده می تواند؟ با آن عده جوانانی که به دیگران کمک می کنند چگونه می توانند از دیگران کمک جمع آوری کنند؟ در آغاز توجه کنید به گزارشی که همکارم رویا معدومی در این مورد تهیه کرده است. جنگ چندین دهه در افغانستان سطح فقر را بالا برده است. یک تعداد از خانواده ها سرپرست ندارند و یا هم اگر سرپرست دارند بیکار هستند و وظیفه ندارند. در چنین اوضاع ضرور است که با نیازمندان کمک صورت گیرد. هرچند دولت و مؤسسات خیریه با نیازمندان کمک می کنند، اما در این میان کمک های جوانان نیز قابل ملاحظه است. در جامعه افغانی جوانان بیشماری هستند که نهادهای خیریه دارند، از اشخاص پولدار کمک جمع‌آوری می‌کنند و بعداً به نیازمندان توزیع می‌کنند. رفیع‌الله استانکزی یک تن از جوانان است که در بخش جمع‌آوری کمک‌ها به نیازمندان اشتراک کرده است. او می‌گوید وقت قرنطینه آغاز شد و همه مردم بیشتر از پیش با مشکلات روبرو شدند، با دوستانش به این فکر شدند که چگونه به نیازمندان کمک کنند.
گروه‌هایی را متشکل بسازیم که چه گروه‌ها باشه و افراد دوستاری که ما می‌شناختیم ناراحت کردیم، برای پیامای خود رساندیم. ما گفتیم که ما همین شعار ما قوم کردن یا رواج کردن فرهنگ کمک است. از اونا خواستیم که از 100 افغانی گرفته تا هر چقدر که اینا توانایی داره کمک کنه و برشان اطمینان هم دادیم که اینا میتونن از تمام کارا نظارت کنن و خودشان اشتراک کنن. ما زیادتر دوستایی را داشتیم که نام شناختیم، اونا آمدن در فیسبوک گروپا همراه ما کمک کردن و همچنان عضو همی بورد شدن و این پروسه بسیار به شکل خوب انجام شد و لله الحمد ما تا چکم 5 لک افغانی در 10 روز کمک جمع آوری کردیم که بعد از شناسایی خانواده های نیازمند که بسیار دقیق سر از کار کردیم با 162-160 خانواده بستای کمکی که تا یک ماه را بسنده است برای یک خانواده متوسط او را آماده ساختیم و به همکاری از این دوستا اونا را رساندیم.
رفیع الله همچنان افزود جوانان نباید عکس و تصاویر نیازمندان را گرفته و در صفحات اجتماعی نشر کنند. او میگوید که این کمک ها نباید جنبه نمایشی داشته باشد.
یک چیز باریکی که ما متوجه از او شده بودیم و در پروسه ما برای از اون پوره مراحل ساختیم. عکس و یا تصاویر خانواده نیازمند است که او را نشر کردن است و محق بشری از اونا را پایمال کردن است که ما جد نزدگه دوستان تقاضای زیره داریم که این کار نکنن و ما خود ما بسیار به دقت بسیار به جدیت به این موضوع پرداختیم. ما فقط در لیست تهیه لیست بسیار دقت کار استفاده کردیم و در جریان توزیع ما نه فیلم گرفتیم نه ویدیو گرفتیم نه عکس گرفتیم و اگر طفل هم باشه به طفل کمک میکنه مردم او طفل آینده از کشور است که این فردا یک جوان میشه که این کشور کار میکنه.
در افغانستان خانواده های بیشماری هستند که با فقر دست و پنجه نرم میکنند و نیاز به کمک و مساعدت دارند. محب یوسفی کارمند در یکی از رسانه های خصوصی است. او میگوید اگر جوانان بخواهند به هر طریق و تا حد توان میتوانند به نیازمندان کمک کنند و دست آنها را بگیرند، بخصوص در این شرایط حساس.
بیشتر هموطنان ما در خط فقر زندگی میکنند و در جریان قرنطین با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. پس بر ما من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان لازم است تا نظر به حد و توان و ظرفیتی که داریم بتانیم از افراد نیازمند حمایت کنیم و دستشان بگیریم. جمله معروف وجود داره، چو استاده دست افتاده گیر. من خیلی خوشحال هستم یک شماره از تاجرانمان این روزها حمایت میکنن از هموطنانمان و این میتونه یک الگوی خوب باشه به کسانی که تا هنوز دست به همچون یک اقدام نیک نزدن، تا هم وجدان خود ما آرام باشه، هم خداوند و خالق ما یک دلی که ناشاد است و نیاز به کمک داره بتانیم شاد کنیم.
حسیب مومن نیز یک تن از جوانان است که در کمپاین جمع‌آوری کمک‌ها به نیازمندان اشتراک کرده است. او میگوید هرگاه در شهر و بازار نیازمندان را می‌دیدم متأثر می‌شدم و در کوشش این بودم که چگونه بتوانم روزه به نیازمندان کمک کنم.
وقتی که ما بازار می‌رفتیم افراد و مردم بی‌وضاحت و افراد محتاج می‌دیدیم، ما که اینا را کمک نمی‌تونستیم زیاد عذاب وجدان می‌داشتم. شخصا خودم حتی و فکر میکردم که تو مساعدت شوند. به این خاطر ما جوانا گرد هم شیشتیم و به یک پلان فکر کردیم تا بتانیم امی خانواده را کمک کنیم. ما قبلا هم در روند جمهوری کتاب ها که توسط امران کتاب انجام شده بود دوجام تجربه کافی داشتیم، همچنان مساعدت لباس های زمستانی برای مردم بی‌وضاحت که امسال در لوگر اجرا شد از مردم دعوت میکردیم بیاین هموطن های بی‌وضاحت تانه کمک و همکاری کنیم. 481400 چند افغانی جمع‌آوری شده و به افراد بی‌وضاحت، افراد نادار و افرادی که همون ضرورت‌های ابتدایی غذایشان تامین نبود برای از اونا برسانیم.
عبدالرحمن تسل رئیس ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر و عضو کمپاین جمع‌آوری کمک ها به نیازمندان میگوید آنها تمام کارها را به کمک و تلاش های جوانان انجام دادند و اگر جوانان علاقه نشان دهند می توانند این گونه فعالیت های خیریه داشته باشند.
مونگ دازل دمرست و رتلول و فعالیت پتلو رو برخو تقسیم کردی که
ما این بار فعالیت های جمع‌آوری کمک ها را به چهار بخش تقسیم کردیم که یک بخش آن کمپاین جمع‌آوری کمک ها بود، بخش دومی آن جمع‌آوری کمک هایی که به ما وعده داده شده بود، بخش سومی آن سروی نیازمندان بود و بخش چهارم هم توزیع همان کمک های جمع‌آوری شده بود. به طور واضح برایتان بگویم که هدف اصلی ما از این کار این است که ما به همه مردم ثابت بسازیم که تمام کارها تنها از طریق دولت و با گرفتن یک پروژه یا فند مشخص انجام نمی شود، بلکه با مشارکت مردم و جوانان نیز می توان برای مردم امکانات فراهم کرد و همچنان این را ثابت می سازیم که اگر در قبال یک مسئولیت و یک کار تعهد، اراده و تحرک وجود داشته باشد، بسیاری از کارهای ناممکن ممکن می شود و این وظیفه ایمانی و وجدانی ماست تا بدون هدایت و امر کسی بتوانیم به وطن و هموطنان خود کارهای زیادی انجام دهیم.
هدایت او خاص امر سخ هم وطن و وطنوالو تدید
که فعالیت‌های خیریه جوانان و کمک به نیازمندان تا چه حد مفید واقع می‌شود و این کمک‌ها چگونه جمع‌آوری و به نیازمندان توزیع گردد، در این مورد همکارم رویا مهدومی مصاحبه‌ای را با شکرالله لیوال که در کمپاین جمع‌آوری کمک‌ها اشتراک کرده و همچنان در مؤسسات خیریه نیز فعالیت داشته است انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
لیوال صاحب، در یه واخر
بعض از جوانا و نهادهای خیریه به افراد نیازمند کمک کردن. این کمک ها تا چی حد مؤثر تمام شده میتونه و تا چی حد تغییرات در زندگی و دسترخان یک نیازمند آورده میتونه؟
مثل که ما پوره یقین بگیم که بسیار تاثیرات مستقیم داره بالای زندگی و سطح زندگی و بالای دسترخان مردم غریب، از خاطر که این رقم برنامه ها از طریق جوانای صورت میگیرند که اونا در جامعه هستن و در جامعه معلومات دارن و مردم آسیب پذیر، مردم غریب برشان بسیار به سطح خوب معلوم هستن و همچنان مردمایی که میخوان کمک کنن و میخوان خیرخواه هستن اونا را هم برزونا خوب معلوم هستن. مؤثرات ازی هستن که در وقت بسیار کم بدون ازی ارزیابی و سروی و خانه به خانه گشتن و چیزا صورت بگیره، مردم غریب برای جوانایی که خود جوش حرکت انجام میتن برشان معلوم هستن و آنان و مواد و کمک بر ازوان میرسن.
خب به نظر شما این پروسه ها از کجا آغاز شود و چگونه مدیریت شود؟
اولی که کار دست یک جوان نیست، باید اینجا گروه جوانان باشن، تعدادشان باید بیشتر از 10 نفر الا 20 نفر باشن. چقدر که تعداد زیاد باشن، تعدادشان وسیع باشن، اما قدر این برنامه مستمر میباشه. و دومی که برای این برنامه باید ما بسیار وقت زمان کوتاه را مد نظر نگیریم که برای 5 روز و 10 روز یا کمی مقدار پول و موادی که به دست آوردیم مورد که ما بیستاد کنیم. نه خیر، نیازمندا بسیار زیادتر در جامعه ما، چقدر که ما امکانات داشته باشیم و اما قدر خوب است به مردم بیشتر ما رسیدگی کرده میتونیم. و سیومی که جوانا باید بتوانند که مردمایی که پولدار میخوان کمک کنن بر از اونها معلوم باشن و با اونها به تماس بگیرن و فقط با یک تلفن یا تماس فیسبوکی مسنجر اکتفا نمیکنه، میشه که بار با اونها تماس باشن. و این پروسه نیست که مثلا با یک اقدام و دو اقدام می باید بانه، این باید تعقیب بسیار جدی کار داره از طریق جوانان.
در این قسمت موضوع توزیع و رساندن این کمک ها به نیازمند ها مطرح میشه. وقتی که این قسم کمک ها جمع‌آوری میشه، اکثرا مردم شکایت دارن و میگن که این کمک ها عادلانه توزیع نمیشه. در این قسمت باید کدام کارها صورت بگیره؟
دقیقاً همینطور است. کمک هایی که مساعدت هایی که از طریق نهادها یا دولت صورت میگیره، دو بزرگای محل و وکیلای گذر و خانها و قریدارها دخیل میباشن و شکایت ها موجود داره و واقعا تماسه که به مردم غریب و مردم آسیب پذیر نمیرسه. ولی کمک هایی که از طریق جوانان خود جوش صورت میگیره، من مطمئن هستم که 90-95% به مردم مستحق میرسه. از خاطر کمی جوان ها از بطن عمو جامعه از عمو محل هستن و برای منطقه خود کار میکنن و برشان بسیار خوب معلوم هستن که در ولایت ما در قریه ما کی دخیل هستن، کی بسیار غریب هستن و کی میتونه که مثلا برای ما در این پروسه کمک کنه. همچون در توزیع همه مسمر هستند. 20 نفر جوانی که از یک ولایت در یک پروسه داخل باشه، از 20 گوشه و کنار ولایت خود با خبر هستند. حتی ما بعضی از کمک ها را تجربه شو آدرس را دارم که همون نفری که برش مساعدت میرسه خبر نیست، ولی نیازمند است پشت سر دروازش کمک رسیده، چرا که برای جوان همون منطقه معلومات بود که فلانه نفر غریب است و نیاز به مساعدت داره.
قسمی که شما خودتان چندین بار قسم کمک ها را جمع آوری کردین و به نیازمندا توزیع کردین، از تجربه خودتان بگوین که در این مسائل باید جوانا کدام موارد مد نظر بگیره؟
اولتر مهم خویی است که باید هر جوان اقدام داشته باشه و مسئولیت پذیر باشه، ولی این مساعدت فقط باید نباشه که ما یک نیازمند را دیدیم و عکس از او را گرفتیم در صفحات اجتماعی ما گذاشتیم و خیر و خلاص. ما باید مسئله را تعقیب کنیم. ما باید مردم نیازمند در صدد کوشش کمک به اونا باشیم، باید در راههای جستجوی کمک از اونا باشیم. مردمایی که میخوان کمک کنن، جوانا که بین خود مثلا هستن، میشن که بسیار پول اندک بین خودن جمع‌آوری کنن و میشه که به غریب اونا رسیدگی کنن. و همچنان که وقت و زمانی برنامه ها میباشن، باید کوتاه مدت نباشه، حداقل برای 20 روز یا یک ماهی تعقیب شوه، چرا که چقدر این پروسه به درازا کشیده میشه، اما قدر این پروسه جمع‌آوری کمک ها بیشتر شده میره. و دیگه برای جوانا توصیه ما این هستن که اینا باید وقت مساعدت ها را بشناسه. مردم در چه زمانی به کدام نوع کمک ها ضرورت دارن؟ یا مثلا ما در بعضی اولاد دیدیم که در وقت زمستان اینا فقط توزیع داشتن برای مردم غریبه و در وقت تابستان اینا باز بخاری توزیع داشتن. آسیب پذیرترین مردم را شناسایی که میکنن، برشان معلوم باشن که اونا چی نیاز دارن، مطابق نیازشان باید اونا باید مواد خوراکی را یا مواد دیگه کمکی را برشان مساعدت کنن.
برنامه این هفته هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برای تان تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار شما.